الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. در باره مشروعیت و اعتبار قاعده سرانجام به این نتیجه رسیدیم که این قاعده هم به لحاظ مقتضی مشکلی نداره و ادله متعدد میتواند حجیت اون رو اثبات بکنه و هم به لحاظ عدم مانع در برابر اون مشکلی نیست و لذا دلیل اعتبار و حجیت قاعده تمام. در ادامه این پرسش مطرح می شود که خب حالا نفی حرج و عسر که در شریعت ثابت شده به چه کیفیت ثابت شده؟ آیا این از قبیل عزیمت است یا رخصت؟ چون هر دو درش محتمله، ممکنه نفی حرج از قبیل عزیمت باشه و ممکنه از قبیل رخصت. معنای این که از قبیل عزیمت است این است که این یک حکمی است که بر اساس مصالحی تشریع شده ولو به عنوان ثانوی و جنبه الزام داره و به هیچ عنوان نمیتوان این تکلیف الزامی را نادیده گرفت. اگر نفی حرج اقتضا میکنه مثلا به جای غسل با آب تیمم بکند، حالا اگر شخصی این حرج را بر خودش هموار کرد و غسل با آب کرد، این باطله. احتمال دوم این است که این یک حکم ترخیصی باشد، یعنی که انه در اختیار انسان است که از این لطف و امتنان خداوند تبارک و تعالی در حق خودش بهره ببره، ولی اگر خواست میتواند به همون تکلیف حرجی عمل بکنه. به عبارت دیگر بر اساس این احتمال اصل مشروعیت و مطلوبیت فعل باقی است، ولی این حق رو دارد که به همین تکلیف حرجی هم عمل بکنه. پس نفی حرج و عسر هم ممکن است به نحو رخصت باشد و هم ممکن است به نحو عزیمت باشه. خب اهرن این نزاع و این بحث مربوط میشه به کیفیت حکم، اصل حکم و مشروعیت لا حرج ثابت شد. اما حالا سؤال در این است که این کدام یکی از این دو نحوه است. ثمره و نتیجه این نزاع و اختلاف هم روشنه اگر ما قائل شدیم به این که این به نحوه رخصته، بهرن اتیان به تکلیف حرجی محذوری نداره و عمل صحیح و مجزی است. لکن اگر ما قائل شدیم این حکم لزومی است و عزیمته، بهرن اتیان به تکلیف حرجی دیگه مجزی نخواهد بود و عمل باطله، لذا باید مثلا اون فعل را اعاده بکنه. اقوال در اینجا مختلفه. برخی قائل شدن به این که نفی عسر و حرج عزیمت است و برخی قائل به این شدن که رخصته. از کسانی که قائل شدند عزیمت، می توانیم به صاحب جواهر مرحوم کاشف القطاع امام رحمت الله علیه اشاره بکنیم. البته عمده این بحث ها در مورد وضو و غسل با آب مطرح شده، حالا چه در جایی که ضرر داشته باشه و چه در جایی که حرجی باشه. مثلا کاشف القطاع در مورد وضوی حرجی معتقده اگر کسی وضوی حرجی بگیرد باطل است، همان گونه که وضوی ضرری باطله. این در کشف القطاع جلد 2 صفحه 54. یا صاحب جواهر میگوید در مورد وجوب وضو بر شیخ و شیخه و ذل اتاش که به واسطه کهولت و به واسطه اون بیماری تشنگی صوم برداشته می شود، میگه اگر اینها روزه بگیرند روزه اونها باطله. عبارت صاحب جواهر اینه، میگوید ببینید عبارت ایشون بله، میگه ثم لا یخفا علیک ان الحکم فی المقام و نظائرهی من العزائم لرخص. جواهر جلد 17 صفحه 150 تصریح میکنه در این موارد که این عزیمت. امام رحمت الله علیه هم در تعلیقی که بر عبارت مرحوم سید دارند میفرماید، عبارت امام اینه که مرحوم سید میگه این بله به نحو رخصت، اما امام در اون عبارتشون میفرماید این عزیمت. بله سید داشت که عبارتش اینه که لأن نفی الحرج من باب رخصه لل عزیمه، در مسئله 18 از بحث مسبقات تیمم. لأن نفی الحرج من باب رخصه لل عزیمه، حالا مسئله شو از عبارت قربه میخونیم. امام اینجا مرقوم فرمودن که محل و اشکالن، لا یترک الاحتیاط الاتی بل کونه عظیمه علل اقرب بل بطلان لا یخلو من وجه قوی. این در عروه های چاپ جامعه که با تعلیقه جمعی از بزرگان چاپ شده میشه جلد 2 صفحه 171 تعلیقه رقم 3. خب اینا کسانی هستند که قائل به این شدند که لاحرج از باب عزیمت ثابت شده، اما در مقابل برخی هم این رو از باب رخصت می دانند. مثلا مرحوم محقق همدانی در مصباح الفقیه می فرماید که ان التیمم فی الموارد التي ثبت جوازه به دلیل نفی الحرج رخصت لا عزیمه فلو تحمل المشقت الشدیده الرافع للتکلیف و اتا به طهارت المائیه صحت طهارته کما تقدمت الاشارت الی فی حکم الاغتسال لدى البرد الشدید. مصباح الفقیه جلد 6 صفحه 150 چون تصریح میکنه که این رخصت، لذا اگر کسی اون عمل رو انجام بده با مشقت شدید این باطل نیست و صحیحه. خود مرحوم سید در عروه در مسئله 18 که مربوط به مسبقات تیممه، البته محقق همدانی هم در همین مسئله این رو فرموده، در بحث مسبقات تیمم فرموده، عبارت اینه میگه اذا تحمل از ضرر و توزع او اقتسل فان کان از ضرر و فی المقدمات من تحصیل الماء و نحوه وجب الوضوء و الغسل و صح و انکار فی استعمال الماء فی احده ما بطل. البته ایشون یه تفاوتی بین ضرر و حرج گذاشته، میفرماد اگر متحمل ضرر بشه، ضرر را تحمل کنه و وضو بگیره یا غسل بکنه، طارتن این ضرر در مقدمات این وضوع، مثلا مثل تحصیل آب، یه وقت ممکنه برای اینکه بره آب را فراهم بکنه بالاخره به او ضرر مالی متوجه بشه، باید پول گزافی بده تا آب تهیه بکنه. میگه در این موارد خب هم وضوع هم غسل واجبه و اگر همین کار رو بکنه صحیح، اما اگر این ضرر در استعمال آب باشه این باطله، که انه بین مقدمات وضوع و خود وضوع فرق میگذارند. بعد در ادامه میفرماد و اما اذا لم یکن استعمال الماء مضرن بل کان موجبا للحرج والمشقه که تحمل الم البرد او الشین مثلا فلا یبعد الصحه و ان کان یجوز معه التیمم. اما اگر استعمال آب مضر نباشد بلکه حرجی باشد و موجب مشقت بشه، مثل تحمل درد سرما یا عیبی که به واسطه اون پدید می آید، اینجا بعید نیست ما قائل به صحت بشیم، هرچند تیمم هم جائزه. چرا؟ لأن نفی الحرج من باب الرخصه للعظیمه، برای اینکه میگه نفی حرج از باب رخصته، ولکن الاهوت ترک الاستعمال و عدم الاکتفاء بهی علی فرضه، اما اهوت آن است که این کار رو نکنه و اکتفاء به اون آب و وضو نداشته باشد. یتیمم ایزن پس تیمم هم بکند. اینم در همون جلد دو عروه صفحه 171 که دلیل صحت وضو در فرض حرج را هم بیان کرده، لأن نفی الحرج من باب رخصه، منتها یه احتیاط استحبابی می کند که اهوت آن است که استعمال آب رو ترک بکنه و اگر هم انجام میده اکتفاء به اون نکنه، علا فرض استعمال اکتفاء به اصطلاح استعمال آب نکنه و وضو هم بگیره. خب اینجا بسیاری از محشین به مرحوم سید اشکال کردند که این احتیاط نباید ترک بشه، یعنی احتیاط واجب احتیاط مستحب نیست. از جمله کسانی که اشکال کرده خود امام رحمت الله علیه بود که عبارتشون هم ما خوندیم که فرمود محل و اشکال لا یترک الاحتیاط الاتی، این که سید گفتن لأن نفی الحرج من باب رخصت للعظیمه این محل اشکاله، ولذا این احتیاطی که خود ایشون بعدن ذکر کرده و به سرا احتیاط استحبابی است، این نه، این ترک نباید بشه و به نظر میرسه احتیاط وجوبی است. به هر حال ایشون هم قائل به رخصت شده. باز از جمله کسانی که حالا قائل به رخصت شده مرحوم نائینی است که ایشون هم در منحال دی عبارتشون من نمیخونم، منیت الطالب جلد 3 صفحه 412 ایشون هم قائل به رخصت شده. حالا دلیل هایی دارن که اینو عرض میکنیم. به هر حال اقوال کسانی که قائل به رخصت و عزیمت شدن معلوم شد، لکن عمده ادله این هاست، هم قائلین به عزیمت و هم قائلین به رخصت ادله‌ای برای خودشون ذکر کردند. حالا ما این ادله رو بررسی میکنیم تا ببینیم آیا در نهایت باید قائل به کدام یکی از این دو قول بشیم. اول ما ادله قائلین به رخصت بودن نفی حرج رو ذکر میکنیم. از مجموع کلمات کسانی که التزام به رخصت پیدا کردند چند دلیل به دست میاد. دلیل اول این است که ادله نفی حرج به طور کلی در مقام امتنان وارد شدن و مقتضای امتنان ایجاد توسعه است، ایجاد وسعت در عمل مکلفین و نحوه اتیان به تکالیف. بنابراین مقام امتنان اقتضا می کند که برای مکلف گشایش پیدا بشه و اون سعه و گشایشی که برای مکلف در این مقام تصویر میشه نفی الزام و وجوبه، نه اینکه جواز را هم بردارن. خلاصه اینکه مقتضای امتنانی بودن قاعده رفع حرج این است که الزام برداشته بشه، نه اینکه اصل حکم عرض به حضور شما کنار بره. این یه دلیلی است که در عبارات محقق همدانی به اون اشاره شده و البته دیگران هم به نوعی بعضن این رو پذیرفتن و به اون به اصطلاح ملتزم شدن. خب به نظر میرسه این دلیل قابل خدشه است. عنایت بفرمایید که اشکال به این دلیل چیه؟ امتنان خب در اصل این حکم ثابته و ما هم حالا اون رو قبول داریم، یعنی خداوند متعال بر مردم و مکلفین منت گذاشتن و لطف کردند و فرمود اگر تکلیفی با مشقت و سختی همراه باشه این رفع میشه و برداشته میشه. اصل نفی حرج و عسر بدون تردید این امتنانیست، مثلا این که در باب لا ضرر گفته شد که نفی حکم ضرری در مقام امتنان صورت گرفت. اما این که ما بیاییم بگیم این فقط صلاحیت دارد که الزام را بردارد نه جواز را، این به نظر میرسه اثباتش مشکله و ادعای بدون دلیله. امتنانی بودن یک حکم به اعتبار مجموع اون حکم حالا اثباتش یا نفیشه. این که ما بخوایم در همه جزئیات در ملاک ها و همه مربوط به این حکم مسئله امتنان را در نظر بگیریم و بگیم باید در همه مراحل امتنان باشه، این مطلبی است که التزام به اون دلیل میخواد. ما مهم این است که این حکم به صورت کلی اگر جعل شده که احکام حرجی مرتفع هستند این در مقام امتنان بوده و از باب این که تسهیل بر مکلفین بکنه، از باب این که در دین توسعه بده، ولی این که لازمش این باشد که نفی وجوب بکند نه رفع جواز، این ملازمه به نظر ما قابل قبول نیست. پس اشکال اول به این دلیل این است که این که محقق همدانی می‌فرماید لا تصلح دلیلا الا لنفی الوجوب لا لرفع الجواز، عرض به حضور شما این ادعای بدون دلیل و پذیرشش مشکل. ثانیاً اساس استدلال محقق همدانی بر این پایه استواره که ما تکالیف و احکام شرعیه را مرکب بدانیم، یعنی مثلا وجوب وضوء یا وجوب غسل یا وجوب صلات مرکب از دو جزء باشد، یکی اصل مطلوبیت و مشروعیت و دیگری رجحانش یا لزومش. اونگاه با اینکه این نفی حرج در مقام امتنان صادر شده، بگیم امتنان اقتضا میکنه که الزام برداشته بشه اما جواز باقی بمانه، مشروعیت از بین نره. خب این مبتنی بر این است که ما مثلا حقیقت وجوب را مرکب بدانیم از اصل مطلوبیت و لزوم اون، در حالی که این برخلاف مقتضای تحقیقه. مقتضای تحقیق در باب احکام شرعیه اینه که اونا بسیطن، نه مرکب تا یک جزءش اگر منتفی شد جزء دیگر باقی بمانه. یه بخش زیادی از یعنی یه بخشی از ادله‌ای که برای رخصت بودن نفی حرج ذکر شده مبتنی بر این مسئله است، یعنی که انه به عنوان پیشفرض در نظر گرفتن که حکم مرکب از دو جزئه، یک جزئش از بین میره با حرج اما جزء دیگر به قوت خودش باقی میمونه. اینم اشکال دوم به مرحوم نائینی، ببخشید مرحوم محقق همدانی. دلیل دوم قائلین به رخصت دلیلیست که باز در ادامه کلام محقق همدانی به اون اشاره شده در قالب یک اشکال، البته بعد به اون جواب داده. محقق همدانی عبارتشون اینه، میگه ثم اورد علی نفسه به قولهی فان قلت اذا انتفى وجوب الطهاره فی موارد الحرج نه این ببخشید این دلیل عرض به حضور شما حالا این اشکال رو مطرح کرده، اما در واقع این دلیل عظیمته. حالا این زیلش میتونه یه اشاره به این مطلب باشه. بله، چون بعد از این یه جوابی داده که اون جوابش در حقیقت به عنوان یه دلیل مطرح میشه. ببینید سمت حالا اورده علا نفسه به قولهی و این قول ازن تفا وجوب و تهارفی موارد الحرج حالا یبقا جوازها حتی تصحه عباده فا این الجنسه یذهب و به ذهاب فصله. این در واقع برای عظیمتی که حالا ما اینو بعدن انشالله ذکر میکنیم. ببینید اونی که حالا اینجا مطرحه این است که خب وجوب از کردم اینو باید به عنوان دلیل عظیمت بیاریم، اینا رو بذاریم کنار. دلیل دومی که از بعضی از عبارات و همچنین این عبارت به اصطلاح ممکنه به نوعی استفاده بشه این است که اساساً حقیقت حکم مرکب از دو جزء، این حالا کاری به مقام امتنارم نداره، صرف نظر از اینکه نفی حرج در مقام امتنان باشه یا نباشه. میگه وجود متشکل از دو جزئه، مرکب از دو جزئه، یکیش مطلوبیت العمل و یکی لزوم العمل، یعنی اتیان به عمل علاوه بر لزوم. خب نفی حرج نهایتا اقتضا می کند، ادله نفی حرج اقتضا می کند اون وجه لزومی از تکالیف برداشته بشه. اما اینکه نافی مطلوبیت و مشروعیت باشه، نه، این استفاده نمیشه. ببینید ادله‌ای که تکالیف رو ثابت کردن، خب این ادله وجوب را برای مثلا یک عمل، حرمت را برای یک عمل، حالا هر کدام بر اساس مصالح و مفاسدی که درشون بوده یک حکمی در اونها ثابت شد. لا حرج اومده ادله این احکام را تخصیص زده، گفته در موارد حرج این تکالیف مرتفع میشه. خب حرج نهایت، ادله نفی حرج نهایت چیزی که ازش استفاده می شود، اون وجه لزومی را کنار می زده. می خواد بگه اون حرج باعث می شه دیگه اون الزام از شما برداشته بشه، اما اینکه اصل مطلوبیت هم به وسیله ادله نفی حرج کنار بره، این قابل استفاده نیست. به عبارت دیگر ادله نفی حرج که تخصیص میزند ادله عامه مثبته تکالیف را یا ادله مطلقه تکالیف را، نهایت قدرت و توان تخصیص ادله احکام به وسیله ادله نفی عسر و حرج، رفع الزام این تکالیفه. لا حرج بیش از این نمیتواند ادله احکام را تخصیص بزنه، لذا الزام کنار میره، اما اصل مطلوبیت و مشروعیت اون تکلیف و عمل باقی میمونه. خب با توجه به پاسخی که به دلیل قبلی دادیم، این هم منتفی میشه. ببینید باز این مبتنی بر اینه که ما حقیقت احکامی مثل وجوب را مرکب از دو جزء بدانیم، در حالی که مقتضای تحقیق اینه که احکام شرعی بسیطن، وجوب، حرمت، استحباب، اینها احکام شرعی، اینها احکامی هستن که دو جزء ندارن که حالا بگیم یک جزءش منتفی میشه یک جزء باقی میمونه. این اولا. ثانیاً به چه دلیل شما مدعی هستید که ادله نفی و عسر و حرج تخصیص میزنند ادله احکام را فقط در حد رفع الزام؟ ظاهر تخصیص اینه که اصل حکم را داره تخصیص میزنه، حکم را رأساً داره تخصیص میزنه، نه اینکه عرض به حضور شما فقط در یک جزء و در یک مرحله این کار رو بکنه. اینم یه اشکالی است که باز متوجه دلیل دوم وجود داره. دلیل سوم این است که، یعنی مطلبی است که از کلمات مرحوم محقق بجنوردی استفاده می شود. چون یه بیان مفصلی داره البته که یه بخشیش حالا اینجا فعلا مورد نظره، ولی بیان نسبتا مفصل و طولانی است و قابل استفاده هم هست که حالا اساسا چرا بین ضرر و حرج آیون تفصیل دادن، در یک جا حکم به اصطلاح صحت کردن، در یک جا حکم به بطلان کردن، یه توضیح مفصلی میده که چرا مشهور در مورد وضوع و غسل ضرری فتوا به بطلان دادن، اما در مورد وضوع و غسل حرجی فتوا به بطلان ندادن. بعد یه مطلبی رو به عنوان دلیل میتوان از کلمات ایشون استفاده کرد و اون این است که با ادله نفی عسر و حرج ما اصل تکلیف و حکم را برمی‌داریم. یعنی ادله نفی عسر و حرج میاد اصل تکلیف را کنار میگذاره، اما ملاک اون به قوت خودش باقی است. برای این که با آمدن امر، مثلا امر به وجوب غسل، امر به وجوب وضوء، تکلیف ثابت شده بود و قهرن ملاک اون هم ثابت شده بود. این یه ملاکی داشت که وجوب وضوء را خداوند متعال تشریع کرد. ادله نفی عسر و حرج میاد این حکم را بر می‌داره، وجوب وضوء را بر می‌داره. خب اگر این امر ساقط شد به چه دلیل ملاکش هم از بین بره؟ خیلی موارد داریم امر ساقط میشه اما ملاک باقی است، و با بودن ملاک هیچ مشکل و محذوری در اتیان به تکلیف وجود نداره. میشه عمل را به قصد ملاک انجام داد ولو امر هم نداشته باشه. ما نمونهش رو قبلا از مرحوم آقای آخوند هم ذکر کرده بودیم که گاهی از اوقات می شود به یک تکلیفی عمل بشه و این صحیح هم باشه به صرف قصد ملاک، ولو اینکه امر هم نباشه. به مناسبتی تفصیلا این مسئله قبلا ذکر شد. چون میگه آیون اشکال میکنن که مثلا اگر حکمی به وسیله نفی حرج برداشته بشه، اتیان به اون تکلیف به قصد امتثال، این میشه تشریع محرم، در حالی که این چنین نیست. ما اینجا به قصد امتثال امر نمیاریم تا تشریع محرم بشه، بلکه قصد ملاک میکنیم، و قصد ملاک در این که تشریع محرم لازم نیاد کفایت میکنه، مثل زدین. ما اگر اینا آقای آخوند اونجا فرموده بودن که اگر یکی اهم باشد و دیگری مهم، خب طبیعتاً امر به اهم موجب سقوط امر به مهم میشه. حالا اگر کسی امر اهم را امتثال نکرد و به مهم اتیان کرد، آیا عبادتش صحیحه یا نه؟ اینجا گفته شد که عبادت صحیحه. چرا؟ چون ملاک وجود داره و قصد ملاک برای تقرب به سبب این عبادت کافیه، ولو امر هم نباشه. و اینجا هم همینطوره، اینجا هم دقیقا به همین جهت میتونیم بگیم این عمل صحیحه. لذا ایشون قائله به رخصت شد. اینم در قواعد فقهیه. حالا میگم توضیحات باز مفصل قلقل های ایشون داره، اما قواعد فقهیه مرحوم آقای بزرگی جلد یک صفحه 261 و 262. خب این استدلال هم جواب داره. حالا وقت گذشته دیگه جواب این دلیل، یعنی دلیل سوم را انشالله عرض میکنیم. بعد ادله قائلین به عظیمت رو هم باید بگیم و انشالله در این مسئله هم جمع‌بندی بشه. الحمدلله رب العالمین. Thank you.